أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين فرا رسیدن ماه شعبان رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که بتوانیم با انجام اعمال ماه شعبان در اردوگاه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم وارد بشویم. رسول خدا می فرمان که انی رسول الله الیکم الا ان شعبان شهری فرحم الله من اعاننی الا شهری. می فرمان مردم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، یعنی پیام خدا را برای شما آوردم و در همین رابطه شعبان شهر من است. این دوتا را به هم ربط بدین عزیزان. از یک طرف می فرماد که من فرستاده خدا به سوی شما هستم، از اون طرف می فرماد که این ماه ماه من است، یعنی ماهی است که خدا با چهره فرستادش با شما به گفتگو می نشیند. برای همین ادامش نیست فرحم الله و من اعاننی علی شهری. خدا رحمت کند کسی را که در این ماه به من کمک کنه. کمک به پیامبر خدا به این معناست که دینداری رو به زیباترین شکلش ارائه بدهد، یعنی در این ماه به اسوه و سیره رسول خدا به شکل عالی دین رو به صحنه بیارد. وقت یکی از چیزهایی که کمک میکند همیشه به آدم تا دین در زندگی انسان وارد بشه، نفی خود است و میلها و هوسهای خود. در راستای نفی خود، روزه رو خیلی دین تأکید میکنه. در واقع روزه بستری میشه که انسان راحت میتونه از خودش بگذره و حق رو حاکم کنه. به همین جهت در اون روایتی که امیرالمومنین میفرمان، معلومه که رسول خدا توصیه کردن اگه میتونین تمام ماه مبارک شعبان رو با روزداری به مدد پیامبر بریم. به همین جهت حضرت میفرماند که ما فاتنی صوم و شعبان منذ و سمعت و منادی رسول الله صلی الله علیه و آله ینادی فی شعبان. فرمان از اون وقتی که منادی ندا داد که پیامبر در رابطه با شعبان سخن گفتن، دیگه روزه ماه شعبان از اون به بعد از من فوت نشد. می فرما ولن یفوتنی فی ایام حیاتی صوم شعبان انشاءالله. فرمان انشاءالله تا آخر عمرم روزه ماه شعبان از من فوت نخواهد شد. خب معلوم میشه که خیلی راحت میشه آدم به نتایج بالایی برسه. از اون ور میفرمان من رسول خدا، بعد میفرمان این ماه ماه منه، یعنی ربط دارد به یک نحو انس با خدا، و بعد میفرمان که از قرائنی که امیرالمومنین فرمودن با روزه ماه شعبان این اعانت نبی الله که عبارت است از تجلی دین پیامبر خدا در همه حرکات و سکنات محقق میشه. خب عمده اینه که یادمون نره که وقتی ماه شعبان ماه رسول خداست یه جوری وارد اردوگاه نبوی بشیم، یعنی سرسری نگذریم که انگار نه انگار ماه رسول خدا اومده است و انگار نه انگار. به همین جهت میفرمان که خب میتونی روز اول روزه بگی، میتونی سه روز روزه بگی، یعنی عمده اینه که وارد این اردوگاه بشیم. حالا یه وقت به تأسی از حضرت امیرالمؤمنین وارد میشیم انشاءالله، خب همه ماها روزه میگیم، یه وقته که نه بالاخره وارد این اردوگاه میشیم. از پیامبر خدا هست که من صام ثلاثة ایام من اول شعبان و یقوم لیالیها و صلا رکعتین یقرأ فی کل رکعت فاتحة الکتاب مره و قل هو الله احد اهدا عشرة مره. میفرماند که اگه کسی سه روز اول ماه شعبان روزه بگیره، عمده اینه که آدم وارد اردوگاه نبوی بشه. بعد میفرماند یقوم لیالیها، شبهاش بلند بشه. وقتی میگن شبهاش بلند بشه تو ذهن عزیزان میره که یقیم از سر شب تا صبح باید بلند بشه، نبین خودشون میگن چقدر بلند بشه. سلا رکعتن، دو رکعت نماز بخونه، در هر رکعتی سوره فاتحه الکتاب را یه مرتبه و قل هو الله احد یازده مرتبه. یعنی میخوام از اینجا یه نتیجه دیگم بگیرم که بعضی از عزیزان کارهای عبادی را سخت میبینن و بعد به کلی میکشن کنار، که میگن داشتیم دیگه، مثلا همین که شما بالاخره نزدیکای نماز صبح سحری که برای قبل از نماز صبح نمیدونم حالا در وقت دیگه نمیشه، بعد از اینکه به اصطلاح نماز مغرب با اشاره کردین میخوان بخوابی، به هر صورت این زمان زمانی است که میخوان این شب در دل شب این عبادت انجام بشه. دو وقت ببینین میفرمان چی؟ دفع الله عنه شر اهل السماوات و شر اهل الارضین و شر ابلیس و جنودهی و شر کل سلطان جائر. می فرمان شر اهل سماوات ارض از آدم دفع می شه، شر ابلیس هم دفع می شه، شر سلطان جائر هم دفع می شه. حالا شر اهل سماوات چیست؟ شاید به اصطلاح امروز بگم ارواح خبیثه، حتی آخرش پا شیطان وسطه. ممکن است این که بعد شیطان را آوردن به اعتبار خاص قضیه آوردن، اگه نه اونا هم یه نحو شیاطین، یا هم نه سماوات اینجا یعنی غیب، شر غیبی یعنی همون وسوسه های روحی که به آدم میرسه. در هر صورت از این روایت برمیاد که در ماه شعبان با سه روز روزه اولش انسان میتونه از جهاتی یه امنیت پیدا کنه، از جهات شری. حالا راه های خیریش جداست. باز رسول خدا این روایت ببینیم، باز برای اینکه توی اردوگاه وارد بشیم، میفرمان فمن صام اول یوم من شعبان کتب الله له 70 حسنه. اگه کسی یک روز صام اول یوم من شعبان، روز اول ماه شعبان را روزه بگیره، کتب الله له 70 حسنه، خداوند براش 70 حسنه می نویسه. اما حالا تو خوب دقت کنی، الحسنه تو تعدل و عبادت حسنه، که هر حسنه ای مساوی عبادت یک ساله. او وقت 70 یک سال میشه چند سال؟ 70 سال، یعنی یه عمر. یعنی کافیز انسان سر به هوا نگذره که این ماه از دستش بره. فرمان ورودش رو ورود خاص کند، ماه شعبان داره میاد، فردا روز اولشه. فرمان آقا سرسری نزه این از دستت بره. معادل 70 سال عبادت، یعنی یه عمر شخصیت انسان یه شخصیت دیگه ای میشه. و این آرام شما خود امتحان کنی، یعنی واقعا اینجوری میشه که انسان اگه شعبانی شد، این شخصیت دیگه شخصیتیه که نمیتونه شیطان به قاپدش، اگرم تحریکش کرد بر میگرده. ما اینو زیاد دیدیم. شاید دوستان بگن آخه مگه یه روزه اینقدر کار ازش میاد؟ آره، دلیلش این که ببینید چقدر نمیتونن انجام بده. یعنی اگه چیزی نیست، خب چرا اگه چیزی نیست خیلی ها توفیق ندارن؟ همیشه همینطور بوده. هم یهودی ها گفتن آخه این که چیزی نیست که یه گاوا بزنیم به یه آدم، نمیشه که، این که چیزی نیست، باید یه کاری سنگینی باشد، باید 1000 تا طبیب بیان تا یه جوانی که مرده است رو زنده کنیم. حضرت موسی گفتن بابا این کارا چیه بابا؟ شما این گاو رو با این خصوصیات، یه گاو اصلا اولا خصوصیات اینا نمیخواست، خودشون کار سخت کرد. گفتن بابا یه گاو وردن بیارین تا بکشیم بدنش رو بزنیم به هم، این بعدش زنده میشه میگه منه که کش. کارا سخت کرد. گفت چرا؟ میگم مگه میشه آخه آدم با یک تکه بدن گاو که بزنید به یک مرد زنده بشه؟ بابا خدا برنامه هاشا میریزد اینجوری. خدا رحمت کنه آیت الله ملکی تبریز انشالله. عزیزان در این ماه رجبی که گذشت و این ماه شعبان و ماه رمضان با این کتاب مراقبات آقای ملکی معنوس باشن. خوب کتابی. یکی اقبال مرحوم سید ابن طاووس است که عزیزان نگذرن از دستشون بره. الحمدلله ترجمه شده است، ترجمه خوبی هم شده است، 2 جلد ترجمه شده است. یه مفاتیح یه خورده دقیق عمیق‌تر است. دقت کردن که مرحوم شیخ عباس خیلی مطالبشون از اون کتاب میارن مینویسندم. خب مرحوم اقبال هم متن روایات آورده است، هم سنداش آورده است، یه مقداری دقت بیشتری برای آدم ایجاد میشه. یکی همین مراقبات آیت الله ملکی تو مراقبات همین عرض میکنن که من عرض کردم. میگن نگون که آخه با یک روز روزه چطور میشه این همه زندگی عوض بشه. میگن ببینین که توفیق میخواد، پس نگذارین شیطان شما را محروم کنه که آخه این که با یه روزه که نمیشه همچی چیزی، پس ما هم انجام نمیدیم، خودتون محروم میشی. اطمینان کنین به سخن پیامبر خدا. میفرمان که روزه ماه شعبان روزه ایست که حضرت باقر بفرمان طهرن من کل زله و وسمه و بادره، یعنی آدم را از هر گونه لخزش و عیب و خطا و گناه پاک میکنه. حضرت صادق میفرمان سیام و شعبان زخر العبد یوم القیامه، روزه ماه شعبان اون چنان عمیق در جان انسان نفوذ میکنه که سرمایه روز قیامت میشه. چرا؟ چون که باید خیلی عمیق در جان انسان نفوذ کرده باشه که وقتی روز قیامت تطلع و علل افعده قلب حقایقش رو ظاهر میکنه این روزه اونجا ظاهر بشه. و ما من عبد یکسر و سیام فی شعبان الا اصلح الله له امر معیشته. حالا چند تا نکته است دقت بفرما. اگه کسی تونست در ماه شعبان زیاد روزه بگیره، دیگه گذاشتن به عهده خود طرف که به هر بهونه‌ای اگه میشه روزه رو بگیره، فرمان چند تا نفع براش. اولا امور زندگیش به خوبی میگذره، اصلح الله امر معیشته و کفاه و شر عدوهی، خداوند شر دشمنش رو رفع میکنه. به نظر من برای ملت ایران خیلی فرصت خوبی است که این بیچاره آمریکا و اسرائیل رو خار و خیت کنه، یعنی با روزه شعبان به وسط ملت ایران تمام قطنام ها که هیچی، تمام نقشه های ریزترشون هم خونزا میشه. کفاه و شر عدوهی و این ادنا ما یکون لمن یصوم یومن من شعبان ان تجب له الجنه. یعنی کمترین چیزی که روزه ماه شعبان برای طرف میاره بهشتیش میکنه. دقت بفرمایید، دوباره از اول ذهن را آماده بفرمایید. ببینید وارد اردوگاه دیندارا میشید، وارد اردوگاه دینداران میشید که با دیانتشون یک نحوه خاصی از سلوک را دنبال میکنن. بعضی ها میدونین که فقط از جهنم میترسه، یعنی روز ما را از را میگیره، چون اگه نگیره میره جهنم، اما هیچ سلوکی برای کمالات دیگه ای رو نداره. فرماد که خب باشه اینا از جهنم دورش میکنن باز روزه ماه رمضان، اما آیا همین حالان به بهش نزدیکش میکنن که با اون آرامش خاص به سر ببره؟ اینم دقت بکنی، حالا دیگه جمعش میکنیم. رسول خدا میفرمان که شعبان و شهری و شهر و رمضان شهر الله عز و جل، فمن صام یوما من شهری کنت شفیعه یوم القیامه، و من صام یومین من شهری غفر له ما تقدم من ذنبه، و من صام ثلاثه ایام من شهری قیل له استأنف العمل. میگن اگه میگن این ماه ماه من است، ماه من است یعنی چه؟ یعنی از طریق نوری که بنده برای بندگانم آوردم میبرمشون جلو. دلش هم دقت کنین، میفرمان که شهر رمضان شهر الله هست، بعد میفرمان که اگر کسی روزی فمن صام یوما من شهری یک روز از ماهی که ماه من از روزه بگیره کنتو شفیعه یوم القیامه، من شفیعشم یوم قیامت. یعنی چی؟ یعنی من جلو میرم و ایشونم دنبال من میاد، موانعی که باید در موقف ها واسد و حساب پس بده تا فشار بهش بیاد به نور محمدی صلی الله علیه و آله براش پیش نمیاد. Thank you.
خب دلیلش هم به نظر من روشنه. شما اصلا به این روایت را میگن که ما نیتامون را تصحیح کنیم، یعنی به امید شفاعت نبی الله خودم روزه میگیره. خب این خط نوری پیامبر که جلو آدم اومد، آدم راحت میره. شما امتحان کنید ببینید مثلا ال ماه رجب رو، اونایی که یه مقداری تونستن پاسداری کنن الان راحت تر سیر میتونن بکنن به ذکر و عبادتشون. بعد میفرمان حالا اگه دو ماه دو روز رو روزه بگیرن، غفر له ما تقدم من ذنبه، اون چه که از گناهان داشته است رو خداوند میبخشه. خب حالا گناه ها را میبخشه یه بحث است، جای خالی گناه ها که هست یه سری توقف براش پیش میاد. دقت کنید اونایی که این روایت ها میخونن دقت اگه میکنن نه خیلی حرف داشت. میفرماد حالا اگه اومد سه رو را روزه گرفت، میفرماد من صام ثلاثت ایام من شهری، حالا بهش میگن که دیگه زندگی را از اول شروع کن. این تعبیرها کجا دارین؟ تعبیرها تو حج دارید که میگن حاجی که برمیگرده از مکه در حج تمتع، میگن دیگه زندگی را از اول شروع کن، هیچ خطایی و نقص به جهت خطا و گناهی دیگه برای تو نیست. چون یه وقت از آدم گناهش رو استغفار میکنم، یعنی براش میبخشم، یه وقت از اون خلعهایم که دارد رو براش پر میکنم. این سومین روزه یه ماه شعبان یه همچین نقشی میتونه داشته باشه. علتش هم عرض کردم به جهت اینه که انسان رو میبره در اردوگاه محمدی صلی الله علیه و آله. بیشتر یه تذکری بود برای خودم و عزیزان که انشاءالله عنایت داشته باشین. شرایط بسیار خوب است برای تعالی. انشاءالله نگاه کنین تو مفاتیح فرماد شبهای جمعه ماه شعبان، یعنی روز پنجشنبه را اونایی که روزه میگیرن، ملائکه آسمان براشون استغفار میکنن، آسمان ها را براشون زینت میکنن. زینت آسمان یعنی انس قلبی با ملائکه عالیه مقرب و انکشاف نورانی جهت ارتباط با حقایق قدسی. اینا همه شرایط هست که انسان عالمش را نگذارد که شعبانی نباشد. این آخرین تأکید منه. با اون چه که کمال است یه روزه نیست، اون چه کمال است نیست که عالم انسان شعبانی میشه. وقتی عالم دون انشاءالله شعبانی شد از کار ماه شعبان، انصافا این مناجات شعبانیه رو تأکید بنده هست که هم حفظ بفرماید، حفظ کنید آقا این مناجات. بعضی از عزیزان این مناجات ها توی ربناشون تماما میخونن، کم هم هست خیلی نیست. مناجات شعبانیه رو و بایدم فهمید. پارسال به لطف الهی در طول ماه شعبان و یک کمی هم بیشتر تمام مناجات رو اینجا به طور مختصر باید بگم شرح شد که انشاءالله در اسرع وقت صوتش رو روی سایت لوبول میزان میتونن عزیزان دنبال کنن. ولی به هر صورت این از کار ماه شعبان که استغفار است و صلوات است و مناجات، انسان را عالمش رو شعبانی میکنه. عالمش که شعبانی شد، خب همون میشه که با روح محمدی صلوات الله علیه و آله زندگی میکنه. ما امشب دو تا کار با هم پیش اومد
مجبوریم هر دو رو مختصر بگیم، حالا اینه دیگه قول میدیم مختصرتر بگیم. خوبم خدا رو شکر اون جلسه بحث تا حدی جمع شد، یعنی این دعایی که در این ماه بحث میکردیم، یعنی توقیع حضرت در رابطه با ماه رجب. من فقط یه تذکری میدم و انشاءالله خود عزیزان وقت بگذارن رو دعا. اولا باز توصیه اینست که این از اون دعاهای فوق‌العاده است. عرض کردم که مرحوم آیت الله ملکی میفرمان اولیت المزامین، مزامینش بسیار عالی است. اولا روح این دعا یه دعای خاص اخص است و سعی بشه تا اونجا که برای عزیزان مقدور است این دعا را حفظ کنن و خارج از ماه رجب هم با فرازهای اصلی دعا معنوس باشن. فقط اون تیکه آخرش است که بارک لنا فی شهرنا هذا المرجب به اصطلاح مخصوص میشه. اما ما به این دلیل این دعا را باب شوا کردیم که این سنت فراموش شده آروم آروم برگرده. سنت فراموش شده این بوده است که دعاها آموزش داده می شد و حالا دیگه این طور نیست. حتی این طوری بود که می رفتن خدمت یه عالمی اول مفرداتشو، همین کاری که سعی شد تا حدی اینجا بشه، اول باید مفردات دعا روشن بشه، ریشه های لغتش، خوب لغتش روشن بشه. خب میبینین که مردم عادت ندارن، ما این عادت باید برگردونیم به جامعه. ضرر داریم میکنیم، ضرر بزرگ میکنیم. یعنی ما بالاترین معارفمون رو در دعاها داریم. اگه من حوصله داشتم و درست یه بحث طولانی و مخاطب بسیار آماده رو همین دعا ثابت می کردم که چه کتابهایی رو باید ورق بزنیم تا این فرازهای این دعا رو بفهمیم. ملا صدرا و میر داماد و حضرت امام علیهم السلام و رضوان الله تعالی علیهم، همه اینا باید جمع بشن، کمک اهل البیت هم باشه تا این فرازها فهمیده بشه. این عادت باید انشاءالله احیا بشه. یک، مفردات دعاها باید حل بشه، یعنی باید دونه دونه این دعاها معنیش مشخص بشه. بعد از مفردات باید جملات دعاها تفسیر بشه. خب مثلا واقعا چقدر وقت میخواد یا باطنن فی ظهوره و یا ظاهرن فی بطونه؟ من یقین دارم این همین فراز رو یک ماه کامل کامل وقت میخواد. توحیدی که این جمله داره، حالا بگو مثلا شما فکر کنین اسفار را، حالا من اسفار رو که فکر میکنم از 2000 ساعت بیشتر آیت الله جوادی درس دادن، فصوص الحکم محی الدین را 418 جلسه درس دادن. حالا شما حساب کنید کسایی که پا درسند کاملا آماده و ملاندا، یعنی بعد از 9 جلد درس اسفار آقا گفتن راضی نیستم کسی درس فصوص را بیاد که اسفار را نیامده باشه. یعنی 9 جلد درس اسفار را که طلب گذرونده است، بعد تازه اجازه میدادن درس فصوص را بیاد که 418 جلسه. حالا شما حساب کنین تو اون جلسه حداقل آقا اگه بخوان این سطر را معنا کنن یا باطنن فی ظهوره و ظاهرن فی بطونه، 10 جلسه یقیناً وقت میخوان. عرض کردم یه بار دیگه برادون، یه کتاب خیلی خوب توحیدی هست به نام مصباح الانس فناری. این کتاب رو قونوی نوشته است به نام مفاتیح الغیب، شاگردش فناری شرح کرده شده است مصباح الانس. آیت الله حسن زاده اینا درس میدادن تا فکر کنم ده پونزه بیشتر، یه هفتاد هشتاد صفحش هم بیشتر درس ندادن. من یادداشت میکردم تو ذهنم، الانه اینجوری است، شک از من است که نصف سطر را یا 15 جلسه ورز کردن یا 24 جلسه، که من هی تاریخ میذاشتم در حدی که دیگه جلو اون سطر جا نبود که تاریخ بذارم، نصف سطر. خب چطور میشه که اینقدر معنا داره؟ میخوام عرض کنم پس مرحله دوم، پس مرحله اول دعا چی بود؟ مفردات را باید کار کن، معانی کلمه به کلمه شو باید فهمید. مرحله دوم تبیین فراز هاست، تفسیر فراز ها. مرحله سوم بررسی کلی دعاست که ما دیگه نمیرسیم، فقط من یه سریع رد میشم که بررسی کلی دعا خیلی کار ازش میاد. بنده گاهی خیلی غصه میخورم که این عزیزان این دعا کمیل به این فوق‌العادگی را بعضن میخونن، معنیش هم میفهمن، ولی بررسی کلی ندارن که این فراز در رابطه با فراز قبلی پیامش چی بود، در رابطه با فراز بعدی پیامش چی بود، چرا به اینجا ختم شد، رابطه این فرازها با هم دیگه چیه. اینا خیلی ببینین از قلب یک انسان حکیم حکیم معصوم اومده است. خب در این دعا اگه یادتون باشه از اینجا شروع شد، اللهم انی اسالک، فراز بعدی دیگه بود اسالک، ببینید از عطفش به چی؟ به اون اللهم. خب همین دوتا اسالک هم داره دا، بنابراین اون قسمی که میگه، که میگه خدایا به اون قسم هایی که خوردم میرسیم، فیه و ابر لنا فیه القسم، این قسم ها برمیگرده به اون دوتا اسالوکه. و وقت تو این دوتا اسالوکه ها صفات معصوم را مطرح میکنه تا متشبه به صفات معصوم بشه، و بعد صفات معصوم رو هم بعد از این که به اصطلاح میاد تقاضای نزدیکی میکنه به معصومی که ملکوت عالم را دارن، صفات معصوم هم که دیدین المعمونون علی سرک المستبشرون به امرک الاخر. بعد در فراز بعدی اسالوک صفت خاص، اونجا یه نوع صفت عام مطرح بود، اینجا صفت خاص مطرح است که فوق‌العاده از این قسمت دوم. میفرماد که اسالک بما نطق فیه من مشیتک، حیف که اینا بس کامل نشد، خدایا از تو میخوام به حقیقت اون گویایی که از اراده خودت در اینها گذاشتی، اینا را گویا و ناطق اراده خودت کردی، و برای این که اینا گویا و اراده مشیت و اراده خودت بشن، اینا را چیقال فجعلتهم، اینها را قرار دادی، آشرو میکنی حالا معادن لکلمات و ارکان لتوحید، که این قسمت از بی نظیر قسمت ها در همه دعاهای شیعه است. یعنی ما تعبیرایی که در این قسمت از دعا داریم تقریبا بالاتر از اینا توی هیچ دعایی در شیعه نداریم، و یا شبیهش داریم یا پایین تر. خیلی عجیبه این تیکش را که من یادم نمیاد اصلا این جمله، این جملهش شاید شبیهش را داشته باشین، یعرفک بها من عرفک، یعنی تنها راه شناخت تو شناخت این هاست. گرس کردم شبیهش تا یه حدی داریم، بعدش میگه لا فرق بینها که و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک الا. این تیکه را فکر میکنم بی نظیر باشه، یادم نمیاد در جای دیگه به این دقت داشته باشه. خب اینا شد دیگه انشاءالله
میاد میخونید روش وقت میذارید، بنا نشد که بگوید ماهی رجب تموم شد، این تمام شد. این تمام شدنی نیست، مدت ها که حفظ شدین انشاءالله. عذر میخوام دیگه، دارم خیلی تاکید میکنم، بعد منکشف میشین تازه، یعنی میفهمین عجب شما میرین حمد و سوره را چرا حمد هی میخونین؟ برای اینکه هرچی بخونین بعد از 7-8 سال تازه منکشف میشید. این از این کار ازش میاد، چون بعد که میخونید و صفات ائمه را میگون میرسید به اینجا که حتی زهر ان لا اله الا انت، تا این که از طریق ائمه لا اله الا انت در کل هستی ملأت السماء و ارضک، آسمان و زمین پر شد از نور اهل البیت تا اینکه لا اله الا الله ظهور کرد. بله، حالا دیگه خیلی وقت دونه نگیرم. بعد از پس در واقع این دوتا فراز یه فراز است، نظر به اهل البیت با دو منطق، فراز بعدی نظر و مناجات با خداست. میخوام اینا نمونه بیارم که ببینین باید دعاها را کلیاتش را دستتون باشه. بعد از این که مناجات با خدا شروع شد، یا باطنن فی ظهوره و ظاهرن فی بطونه و مکنونه، یا مفرقن بین النور و دیجور، یا موصوفن به غیر کن و معروفن به غیر شه. دوباره این تیکش از عجایب سا، یعنی ای خدایی که توصیف میگردی اما کنه دا نمیشه فهمید. خب این اول بحث است. حضرت امام در کتاب 40 حدیث یه بحث مفصلی دارن راجع به اینکه یعنی چه به کنهش نمیشه رسید. فرمان این عوام بازی ها معنی نیست که یعنی آدم چراغ خردش رو خاموش کنه و بگه آقا خدا رو نمیفهمیم، رد میکنن اینا، یه چیزی دیگه است مسئله. بعد از این دیگه خب برمیگردیم به اینکه خدایا یه اسمایی داری. بعد از مناجات طبق حقیقت این اسماءت بسم کل اعظم الاعظم العجل الاکرم الذی شروع میکنین و اسما رو گفتن، میخواهید که عالی ترین برکات رو که دیگه نمیخونم خودتون نگاه کنین، عالی ترین برکات رو به شما بده، که آخرین جملهش چیست؟ میگید که و بلغنا شهر الصيام و ما بعده من الايام والاعوام يا ذا الجلال والاكرام. خدا ان شاء الله به حقیقت خودش ماه شعبان را برای ما ذخیره آخرت و ماه رجب را برای ما ذخیره آخرت و ماه شعبان را نوری عطا کند که برای اولیا اش مرحمت فرمود. صلی الله علی محمد و آل محمد.